ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد ملی اهواز امروز هم ادامه یافت. دادگاه 5 تن از متهمان اعتراضات دی ماه سال گذشته در شازند عراق برگزار شد. نشست آستانه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه آغاز گشت. درود شنوندگان گرامی. گزارش‌ها از شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه برای 24مین روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای 19مین روز است. اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز چهارشنبه امروز در شرایطی برگزار شده که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرمانده نیروی انتظامی شهر شوش با انتشار بیانیه‌ای در روز گذشته هر گونه تجمع در سطح شهر را ممنوع اعلام کرده بود. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار واگذاری مالکیت شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری یا به دولت هستند. پرداخت کامل دستمزدهای معوقه، آزادی اسماعیل بخشی نماینده کارگران و مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران فصلی از خواسته‌های دیگر آنهاست. همچنین بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در راهپیمایی امروز شعارهایی در اعتراض به شرایط خود سر دادند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواهان راه اندازی تولید، بازگرداندن مالکیت آن مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه‌شان هستند. پیام درفشان، وکیل مدافع یکی از متهمان اعتراضات دی ماه 96 در شازند عراق، از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به آن پرونده اطلاع داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وی گزارش داده است که جلسه اول دادگاه در روز دوشنبه برگزار شده و تنها دفاعیات موکلش محمد نجفی که خود وکیل و فعال حقوق بشر است استماع شده است. به گفته او در جلسات بعدی دفاعیات 4 متهم دیگر پرونده مطرح خواهد شد. تشکیل دسته جمعیتی بیش از 2 نفر با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق عضویت در دسته مجرمانه، فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه و سازمان‌های مخالف نظام، توهین به رهبری و همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات از جمله مصاحبه با رسانه‌های خارجی از اتهام‌هایی گزارش شده که در پرونده مطرح شدند. محمد نجفی و یکی دیگر از متهمان زندانی‌اند و 3 متهم دیگر با قرار وثیقه یا کفالت آزادند. محمد نجفی سال گذشته در پی اطلاع رسانی درباره چگونگی مرگ وحید حیدری از معترضان اعتراضات دی ماه به مدت 3 ماه بازداشت شد. نشست 2 روزه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه امروز در شهر آستانه در قزاقستان آغاز شده است. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، همراه ماست. ایلیا، از آخرین تحولات در این ارتباط بگو. در این دور چه پرونده هایی قرار است مورد بحث قرار بگیره؟
بله، بکتاش اینطور که وزارت امور خارجه قزاقستان اعلام کرد، تمام هیئت‌هایی که دعوت شده بودن برای مشارکت در این نشست رسیدن به آستانه و جلسات 2 جانبه و 3 جانبه آغاز شد. قرار هست فردا جلسه عمومی تشکیل بده. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه آقای استفان دیمسترا و همچنین نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر و نماینده صلیب جهانی سرخ هم حضور دارند در این نشست. مهمترین مسائلی که قرار هست بحث بشه مسئله مناطق کم تنش هست، ادامه پیگیریش و ادامه اجراش، چون بعضی ها به روش که داره اجرا میشه معترض هستن، از جمله دولت سوریه و روسیه خواهان اون هستن که بند مبارزه با گروه های تروریستی هم اجرا بشه، که بدین ترتیب به نظر میرسه به دنبال نبرد با بعضی از گروه های حاضر در ادلب هستن از جمله النصره، و همچنین مسئله تدوین قانون اساسی سوریه و تشکیل کمیسیونی برای تدوین این قانون هم هست، چرا که طرف های بین‌المللی دارن فشار میارن تا پیش از پایان سال جاری میلادی این کمیسیون تشکیل بشه. بر سرش اختلافات زیادی هست، اما یکی از گره های بزرگ هست در مسیر آتش بس کامل در سوریه و همچنین رسیدن به توافقی برای صلح و آشتی میان گروه های درگیر.
همزمان آمریکا از روسیه خواسته در منطقه در حلب که همین به تازگی مورد حمله شیمیایی قرار گرفته تا رسیدن بازرسان بین المللی تغییراتی ایجاد نکنه یا نشه. سر همین حمله اخیر خیلی بحث ها بوده، ماجرا چیه؟
بکتش منطقه در حلب که هدف حمله شیمیایی قرار گرفت، اینطور که در گزارش ها اومده و حتی بعضی از نهادهای حقوق بشر هم تایید کردن از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه، این منطقه در کنترل نیروهای دولتی سوریه در حلب هست. دولت سوریه متهم میکنه که این مخالفان از ادلب هستن که این منطقه را با گاز کلور بمبارون، گاز کلورادین بمبارون کردن که اسلحه ممنوعه هست. حتی روسیه هم موازی از مخالفان رو بمبارون کرد در ادلب که گفته اینها هستند که عامل انجام حمله شیمیایی روز شنبه هستند، که گفته میشه 100 نفر حدودا مصدوم شدن، البته کشته بر جای نذاشت. از طرف این مخالفان میگن نه، این خمپاره ها و راکت های حاوی گاز های سمی از موازی شلیک شد که شبه نظامیان هوادار دولت سوریه در اونها مستقر هستند. به هر حال بازرسی باید انجام بگیره. سازمان ملل متحد و سازمان منع گسترش اسلحه شیمیایی آمادگی خودش رو اعلام کردن. الان طبق اختلافاتی که در گذشته بوده و سر حملات شیمیایی در سوریه میان روسیه و آمریکا، الان ایالات متحده میخواد از روسیه که نذاره دستکاری بشه منطقه‌ای که گفته میشه هدف حمله قرار گرفته، تا بازرسان برسن به اونجا و مشخص بشه کدام طرف عامل این حمله بوده.
سپاسگزاریم. میدیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. 15:09 دقیقه ایران. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دبیرخانه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی ایران که زیر مجموعه وزارت کشور است، به اظهاراتی از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حضور به گفته ایرنا نفوذی‌ها در وزارتخانه واکنش نشان داده. از او خواسته است تا مستنداتش را به آن دبیرخانه ارسال کند. محسن رضایی اخیراً گفته بود نفوذی‌های آمریکا در داخل کشور چرخ اقتصاد را به توصیف وی معطل کردند و در وزارتخانه ها بیشتر از ترامپ فعالند و اجازه نمی دهند کار انقلابی پیش برود. او تاکید کرده بود که لیبرال ها و به توصیف وی نفوذی ها نمیگذارند چرخ اقتصاد راه بیفتد. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد به پرسش ها در این ارتباط چنین پاسخ داده است.
ببینید، از ابتدای انقلاب هر کجا که بن‌بستی ایجاد شده، هر کجا که این آقایون نتوانستن پاسخگوی انتظارات مردم و اداره امور کشور باشن، بلافاصله شروع کردن به اینکه این کار نفوذی‌ها بوده، کار کسانی که از لحاظ فکری وابسته به امریکا هستن، وابسته به بیگانگان هستن. این نفوذی‌ها اصلا وجود خارجی نداره، بلکه یک شخصیت ذهنی است که برای فرار از پاسخگویی و به خاطر اینکه همه کاسه کوزه‌ها سر این نفوذی ها شکسته بشه و این آقایون خودشون رو پاک جلوه بدن که بگن ما نقشی نداشتیم، 40 سال مملکت با کار انقلابی این آقایون به این نقطه رسیده. یعنی اگر امروز ما میبینیم که اقتصاد فلج شده، کارخانه ها بسته شده، مردم در فقر هستند و مشکلات عدیده ای گرفتار طبقات مختلف جامعه شده، به خاطر همین کارهای انقلابی این آقایون بوده که حالا اونها مدعی هستن که هنوز انجامش ندادن و این اتفاقاتی که افتاده مسئولیت خود آقای رضایی، آقای خامنه‌ای، آقای خمینی و دیگران نبوده، بلکه این کار خود همون آقای ترامپ و ریگان و کارتر و تمام رؤسای جمهور در امریکا در 40 سال گذشته بوده که این اتفاقات رو به وجود آورده، که این به نظر من جای تعجب هستش و واقعا با هیچ منطقی قابل ارزیابی نیست.
آقای توفیقی، محسن رضایی در پاسخ به وزارت کشور ایران چه خواهد کرد؟
ببینید، اولا آقای رضایی به گونه این حرف رو مطرح کرده که به راحتی میتونه از زیرش فرار بکنه که بگه من منظورم این نبوده که مثلا یک افرادی به عنوان جاسوس در وزارت خونه هستن. بنابراین آقای رضایی هرگز نخواهد توانست سند و یک مدرکی ارائه بده. یک مطلب. مطلب بعدی، آقای رضایی عادت داره که برای مطرح کردن خودش و اینکه مثلا خب بگه من راه حل دارم، من اقتصاددان هستم، ادعاهایی رو مطرح میکنه مثل زمان جنگ. زمان جنگ هم ایشون یک لیستی رو برای آقای خمینی فرستاده بود که این لیست رو برای من تامین بکن، که شامل نمیدونم جنگ افزارهای لیزری بود، شامل بمب اتمی بود. اینها رو اگه برای ما در واقع فراهم بکنی ما جنگ رو میبریم. خب آقای خمینی هم برگشته بود بهش گفته بود برادر من، شما داری شعار میدی، یعنی راه حل نمیدی، جنگ رو با شعار نمیشه اداره کرد. الان هم به همین ترتیب، یعنی آقای رضایی این مباحث رو برای پیگیری قضایی و سیستمیک مطرح نکرده.
آقای توفیقی، نکته اینجاست که چرخ اقتصاد ایران بخش اعظمش در اختیار سپاه پاسدارانه که به نظر نمیرسه ترامپ در اونجا نفوذی داشته باشه.
والا ببینید، آقای رضایی اینکه چرخ اقتصاد نمیچرخه رو مطرح میکنه، به نظر من اشاره به همون بحث ناکارآمدی است. یعنی الان مشکلاتی که جامعه باهاش مواجه هستش به خاطر همین نچرخیدن چرخ اقتصاد. منتها علتیابی که آقای رضایی میکنه اشتباهه. یعنی در واقع آقای رضایی به جای که بپذیره که روی کردی که این آقایون در اداری کشور داشتن قادر به پاسخگویی و حل مشکلات نیست و نمیتواند اقتصاد یک کشور رو اداره بکنه، به دنبال پیدا کردن کسانی است که این مشکل رو به وجود آوردن. به نظر من به جای اینکه به دنبال مقصر بگرده، باید بشینه و عملکرد خودشون رو بررسی بکنن، چون این عملکرد خود این آقایون بوده که در طول این سالیان این وضعیت رو به وجود آورده. کما اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران هستش که یک زمانی خود آقای محسن رضایی فرمانده این تشکیلات و نیروی نظامی بوده. بنابراین اگر هم مشکلی هست، باید خود ایشون پاسخگو باشن، نه اینکه در دنبال نفوذی بگردن.
محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه. مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از تکذیب چندین امضا در نامه موسوم به استیضاح علی لاریجانی اطلاع داده است. مهدی کیایی در پیام توییتری خود نوشته است آقایان سلیمی، اعزازی، نوری، قاضی‌زاده، کعبی و چند نماینده دیگر کتباً اعلام کردند که چنین درخواستی نداشتند. به گفته این مقام مجلس شورای اسلامی، اعمال ماده 24 آیین نامه منتفی است. بنابر آیین نامه داخلی مجلس، درخواست کتبی برای بررسی صلاحیت رئیس مجلس نیاز به حداقل 25 امضا دارد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. پیامگیر رادیو فردا 2420202112212 چکیده اخبار 15:30 دقیقه ایران.